الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو درباره روایاتی بود که استدل او یمکن ان یستدل بها بر استقلال باکره رشیده در امر ازدواج. روایت مورد بحث صحیحه فضلا بود یا حسنه فضلا عن ابی جعفر علیه السلام المرأة التي قد ملكت نفسها غير الصفيحة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز. درباره این روایت یک اشکال مرحوم صاحب مسالک مطرح کرد که در این روایت عطف عام بر خاص و هو غیر مناسب. این رو به شکلی خودشون جواب داد و به دو شکل هم صاحب جواهر. و مطلب بعد این که نه، این عطف عام بر خاص نیست بلکه عطف خاص بر عامه، چون معطوف و معطوف علی هر دو منفیس نه مثبت. مثبتش خاص و عام، اولی خاص دومی عام، منفیش عکس می شود، دومی خاص و اولی عام، پس مشکلی ندارد. اشکال دیگری را مرحوم محقق ثانی شروع تعرف فرمود و فرمود به این که این مصادرتون بالمطلوب، چیزی رو در موضوع فرض کرده و اون وقت حکم میکنه برش که تزویجها بلا بدون ولی جایز، فرض کرده مولا علیه نیست. حالا چی مولا علیه نیست که تو این روایت نیست؟ کسی که مولا علیه نیست، بله و البته این چنین، این قضیه هم من الواضحات، بنابراین نمیشه استدلال کرد مصادرتون. در رابطه با اینم این اندازش مسلم که اگر بگیم مولا علیه ولل مولا علیه، به هیچ حیث ولی نداشته باشد حتی من حیث نکاح، قضیه میشه قضیه ضروریه و از واضحات، پس بناچار باید درش تصرفی کرد. حالا تصرف به اون شکلی که خود مرحوم محقق ثانی مطرح کرده یا به شکلی که صاحب جواهر مطرح کرده، به این شکل یا به اون فهم عرفی بگیم ولل مولا علی، چون داره بعدش راجع به نکاحش و عدم و ولایت احد علیها صحبت می کند، معناش اینه ولل مولا علی من غیر جهت نکاح، نکاحها جایز، از نکاح هم ولیی ندارد و این قید یفهم منه عرفا و نیاز به تغییر از خارج نیست. تا اینجا بحثای گذشته بود، حالا با وجوه بیانی که درش بود تغییرات دیگری بعضی ها گفته بودن که صحبت شد تا به اینجا رسیدیم. حالا دیروز این نکته رو مطرح کردیم که یمکنن یقال و قد یقال، که نه، ما هیچ نیازی نداریم یک چنین تصرفی در روایت بکنیم، به همون معنای ظاهریش المالکت لنفسها مطلقا، به این اطلاقش عرض کنیم، ولل مولا علی به هیچ حیث، اینا در موضوع فرض شده، فرض این که بله هیچ کس برش ولایت ندارد حتی در امر نکاح به عمومه. بعد میگید آقا این زیل پس فنکاهها به غیر ولی جایز قضیتون ضروریه. این دیگه فایدهش چیه گفتن این مطلب؟ میشود الانسان و انسانون، فایدهش چیه؟ نه، ممکنه بگیم همین موضوع فرض میکنیم کسی را که لا ولایت علیه، فرض میکنیم، اما یه سری احکام دیگری درش محتمل است که نکاحها به غیر ولی جایز نباشد، ضمن این که ولایت ندارد، ولی ندارد، ولی در این حال جایز نباشه و امام میخواد اورا رو نفی کنه. یک، در بین عامه مطرح بوده که نکاح هر زنی، چه دختر، چه سیبه، چه پیرزن، چه میان حال، هر زنی و در هر حال نیاز به ولی دارد، پدر و جد باشن فهو و نباشن، به ترتیب اولیا، لابد من اذن حاکم شهر، حاکم شهر ولی و من لا ولی یله، باید به اذن اونا باشه مطلقا. ممکن است این روایت، این بیان امام علیه السلام ناظر به اونا باشه، اون حرف که نه، زنی که ولی ندارد دیگه نیازی نیست برید سراغ حاکم شهر و چنین، کسی که ولی ندارد نکاحها به غیر ولی اشکالی نداره. با توجه به اون فتوای مطرح در میان عامه، اگر این رو بخواد امام بفرماید چی میفرماید؟ من لا ولی یله مطلقا، همه رو حتی من حیث نکاح، ولایتی کسی برش ندارد. حالا دیگه تزویجها جایزون، مثل عامه بازم جلوشو نمیگیریم بگیم به اذن حاکم شهر. ها، لا مولا علی، من لا ولی یلها علیها، عام یعنی حتی من حیث النکاح،
خلاف فتوای عامه.
نه خیر، فرض میکنی ولی نداره، پدر نداره، جد نداره، یا سیبه است، یا هر چی،
یا حاکم شهر برش ولی
نداره. نه، اونجا فقط در امر نکاح میگن اذن حاکم شهر شرطه، بله، ولایتی برش نیست. در این حال در خصوص نکاح اذن شرطه، حتی در سیبه و حتی در وقتی که پدر و مادر هم ندارد، بله، یعنی وقتی اون ولی معروف شرعیش نبود بدون اون هم جایزون، کسی که مولا علیه نیست. ولی بله، این سوال باقی میمونه، کی مولا علیه و کی نیست؟ صفیه مولا علیه، مجنون مولا علیه، و آیا باکره مولا علیه هست یا نیست در امر نکاح؟ چون موردش اونه، روایت اینو جواب نمیده، در مقام بیان این نیست. فرض کرده کسی را که مولا علیه نیست، حالا کی مولا علیه و کی نیست، کدام زنی مولا علیه و کدام زنی نیست، دیگه روایت متعرض این مطلب و بیان این مطلب نمی شود، ولی اطلاقش محفوظ، در این حال قضیه هم قضیه ضروریه نمی شود که بگید من الواضحات، یه حکم جدیدی، یه مطلب تازهی نظیره. حالا بحثی که اخیراً در اصول مطرح کردیم، دوستانی که در اون بحث هستن یادشونه، اون روایتی که از امام سوال کرد دست خاتم درشه، انگشتر درشه، میخوام غسل کنم، حضرت فرمود در غسل حوله، و بعد گفت وضو، گفت دوره. بعضی ها استدلال کردن به این روایت که پس اینجا قاعده تجاوز اینها جاری نیست دنباله بحثش، که اگر این کارو نسیته فان نسیت فلا، اگر بله اگر وارد نماز شدی فلا آمرک به اعادت الصلاه، مفهومش اینه که اگر قبل از نماز باشه آمرک به اعادت، شک میکنی که انجام شده غسل همه اعضا یا نشده. به اینجور استدلال کردن که بر جریان قاعده تجاوز حتی در جایی که احتمال میدن صحت را تصادفن، نه به اصالت عدم الغفله. اونجا هم عرض کردیم که نه، این روایت اصلا کاری به این مطلبا نداره. خود روایت حوله و دوره دو تا امر مستقله. بله فقهای ما حمله بر استحباب کردن، مرحوم صاحب شرایع هم در معتبر فتوا میده به این که اداره و تحلیل در وضو و غسل مستحب، یه استحباب نفسی است. از نظر این که آب رسید زیر این انگشتر یا نه احراز باید بکنی، اگر نکردی بعد شک بکنی، اینا رو کاری بهش نداره. صرفا از نظر خودش مستحب بود. حالا اگر بعد یادت اومد که این کار رو نکردی بازم مستحب بود که غسل و وضو رو اعاده کنی، اما اگر وارد صلات شدی لا آمرک. اونجا هم همینطور حل این روایت. اینجا میگیم اینطوره، در مقام بیان یک حکم جدید مستقل. اما حالا کدوم زنی مولا علیه و کدوم نیست دیگه این تو روایت مطرح نیست. این یک معنا. یه معنا این که بگیم به این که نه، نفی یک مطلبی است که احیانا در اذهان خیلی ها میشه مورد توهم. امام نفی اون توهم رو میکند. زنی که مالکتون لعمرها صفیه نیست و مولا علیهم نیست، بعد فرض این موضوع نگید به این که حالا پدر و مادر اذنشون لازمه، احترامشون لازمه، پس حتما باید از اونها اجازه بگیرید، اگر نگیرید درست نیست. نه، این حرفا تموم شد. نه اشکالی نداره، نکاحها بغیر ولیین جایزون. در مقام نفی یک چیزی که یمکن یتوهم، توهمش هم بسیار در اذهان نزدیکه که بگن نه بالاخره پدر و مادر داره، احترام پدر و مادرش باید حفظ کرد، کسی تا پدر و مادر داره که ویلون نیست و چنین نیست، رها نیست، امثال اینا. نه، تزویجها به غیر ولیین جایزون. خب اینم یه معنا برای نفی. اطلاق صدر باقی، هیچ قیدی و تصرفی در صدر عبارت نمی کنیم. لا ولی علیها مطلقا، مالکتن لعمرها مطلقا. اما البته حالا سوال کنید، بکر مالکتن لعمرها حتی در مورد نکاح، یا لا ولی لها حتی در مورد نکاح؟ میگیم روایت او رو جواب نمیده، اونو باید از جای دیگه بفهمید. ولی این روایت لا یدل بر این که بله با کله رشیده ولی دارد، بدون ولی جایز نیست، کاری به این حیث نداره. فرض میکنه اونی که ولی گی ندارد من جمیع الجهاد، یعنی حتی من حیث نکاح، این فرض که شد اون وقت دیگه این احترامات و امثال اینا نه، دخالت شرعی ندارد. نکاحها به غیر ولیین جایزون. چقا؟ بله بشه بشه بشه. نه بکر شاملش میشه، حتی مالکتون لعمرها حتی من حیث نکاح، بکرم شامل میشه؟ نه نمیدونیم.
هر علم
نمیدونیم، فرض موضوعه. این موضوع رو کیو شامل میشه؟ اگر گفت اکرم العلماء کیو شامل میشه؟ هر که باشه،
هر
یا هر که مدعی علم باشه،
هر
که مطمئن شدیم. پس موضوع رو باید احراز کنی قبل الحکم.
اگر
بکری ها اول الکلام، اول الکلام که آیا ملکت من حیث نکاح ام لا، بله آقا اطلاق میگیم، هر چه اطلاق به این معنا، اطلاق تو این لفظ، نه هر زنی نه هر بکری، اطلاق در کلمه بکر نداریم، کلمه بکرم توش نیست. اطلاق مالکتون لامرها مطلقا، یعنی کسی که هیچ گونه مشکلی ندارد در امورش، من این ندارد، ولا مولل مولا علیها، هیچ گونه ولایتی برش نیست،
ولی ندارد یا
نیست، ولایتی برش نیست.
مادرش
حالا بله بگیم این چنین، فرض کنیم این چنین، بله سیبه این چنینه و در مادرشم باشن برش ولایت ندارن، مثلا آیا بکرم این چنینه یا نه؟ خب مورد اختلافه، بحثمون تو امینه. توجه بکنید، ببینید مخلوط نکنید، ما دو کلمه تو این روایت بیشتر نداریم، المالکت لعمرها للمولا علیها. بله آمدید، خوب دقت کنید نکته بحث که آمدید، گفتید آقا اینو باید این اطلاق رو تغییر بزنیم، ولو بالفهم لوفی، چون تازه بعدش داره درباره نکاح و عدم نکاحی صحبت میکنه، معلوم میشه قطع نظر از او، من غیر حیث نکاحش، میگیم نه اینجور معنا نکنید، بگید ولو من حیث نکاح، فرض میکنیم که مالکتن لامرها، ولو من حیث نکاح، للمولا علیها، حتی من حیث نکاح، عمومشو عرض میکنیم، حکم یه مطلب جدیدی است، این عرفیات مانع نمیشه، بسیار خوب، اما اطلاق هست، ولی اون اطلاق حالا در مسئله ما مؤثر واقع نمیشه. بله هر زنی که مالکت لامرها، اطلاق تبدیل به عموم بکن صراحت، ولل مولا علیها مطلقا، اما اینکه بکر مالکت لامرها مطلقا یا لل مولا علیها مطلقا، اول الکلام
ما از نظر خارجی اگر یک زنی هر کی باشه که مالک نفس خودش بشه
اینو اینو تشخیص شما باید شارع بده، ولی نه این روایت. بحث ولایت
شما یه مبنایی داره توی تعبدی و توسلی که می‌فهمد به خاطر اینکه درسته عقل میفهمد، ولی شعر اومده تعبیر شده، اینم همینجوره، اینم ملکت نفسها، یعنی اگر از نظر خارجی یه زن اینجوری بود که حتی تو نکاحش هم استقلال داشت، مالک بود، شعر هم چنین اجازه پیش میده.
نه این که میشه معنای دیگری از متن روایت، خلافاً لعامت الفقها، مشکل که نداره که، بگو خودش ما اولیش اشکال نداره، ولی نه نمیذارید حرف همشهریتون تمام بشه، شما همشهری ها همه در این مسئله با هم موافقی، همه تو چه؟ این معنای دومه، دو تا معنا نیست، این معنای دوم، اون اولی بود، این دومی، خلافاً لما یتوهم که یجب حفظ احترام الوالد، اونو گفته بسیار خوب، ولی عموم صدر میمونه در این حال که عموم صدر، یعنی عموم الموضوع میمونه، ولی عموم الموضوع باید افرادش مصادیقش از دلیل دیگر تشخیص داده بشه. مثالی که زدم به ایشون اکرم العلماء نمیگه کی عالمه و کی عالم نیست، اطلاق هم داره عموم هم داره، اما نمیگه کی عالمه و کی عالم نیست. او رو باید از خارج تشخیص بدی. حالا تشخیص خارجیش بالعرف، به یقین خودته، یا به بیان شارعه، به هر جوری که از اونایی هم که موضوع شرعیست و به بیان شرعیست، وقتی موضوع قرار گرفت حکم اومد روش، تشخیص این موضوع به خود این دلیل نمیشود. حکم خودش معین موضوع که نمیشود، باید این موضوع رو از خارج تشخیص داده بشه. تشخیص موضوع یک رتبه مقدمه بر حکمه. حالا در اینجا به عمومه میگیریم مالکت الامرها وللمولا علیها من جمیع الجهات حتی من حیث نکاح. اما آیا بکر این چنینه ام لا؟ نمیدونیم و از این روایت نمیتونیم بفهمیم، باید بریم سراغ ادله دیگر. میگید حکم میشه من الواضحات؟ نه، این حکم نداره، یه مطلب اضافه ای رو بیان میکنه. حتی اگر فرض کردی ولایتی هم نیست، خیال نکنی که حالا رو احترامات پدر و مادر یقتضی ذلک و شرعا باید این کار رو بکنی و شرع این رو دخالت میده در این موضوع. نه، این دیگه دخالتی ندارد. این بیان دوم. بگو هستیم.
نه افتاد دوزاریش. اما این دو مولا علی و غیر صفی میاد تخصیص میزنه؟
تخصیص نمیزنه، توضیح میده. توضیح میده که کیست که مالکت الامرها؟ کسی که صفیح نیست، ولی هم ندارد. بله آقا، نه خیر، اینطور نیست. حکمشون وقت میشه الانسان انسانون، این شد میشه الانسان انسانون حکمش. میگیم نه، اون حکم نمیخواد بگه که اینی که ولی ندارد ولی ندارد. اگر اینجور بود میشد از اون قبیل. نه، این حکم داره میگه کسی که ولی ندارد، یه جهات دیگه ملاحظه بعضی از اخلاقیات و چنین درش لازم نیست. این میشه یک مطلب جدید. حالا بله همینی که شرع آمده در باب حجر وارد شده، میگه غیر بالغ مالکت الامرها نیست، صفیه مالکت الامرها نیست، ولا ان آنستم فیهم رشتم، شارع وارد موضوع شده. حالا اما از این که شرعی باشه یا عرفی، عرفی هم بگید خیلی خوب، شما میخواید بالعرف موضوع رو احراز کنید، اون میشه او دلیل، نه این روایت. به این روایت باید فرض در موضوع کنید. این فرض به بیان دیگری ولو به اون بیان عرفی شما، به قول شما فرض این چنین میشه، بسیار خوب، به اون بحثی نداری، ولی این روایت جز ادله بحث نمیشود.
عجب. اگر بکری که ملک از نفسها،
خیلی خوب، اون عرف تشخیص داد، اون عرف تشخیص داد، بسیار خوب. پس اگر این چنینه، همون قضیه واضحات دنبالش میمونه. عرف که تشخیص میده بکری که ولکت نفسها لا ولی یله، لا ولی یله، بسیار شعر به طور کلی برده رون موضوع رو شما از عرف درک کردید. اون وقت شعر که میگه تزویجها جائزون، این میشه قضیه واضح میشه.
عجب،
دقت بفرمایید. ببینید ترتیب میتونیم بگیم، ولی نه به این دلیل. بکر جزء کسانی است که مالکت الامرها باکره رشیده. به چه دلیل؟ این قبلا این قبل از اینکه این جمله تزویجها جائز باید احراز کنیم از خارج، نه از این جمله. این جمله دلالت بر اون نمی کنه. احتمال سوم اینه که بگیم، این احتمال دوم گفتیم نفی ما یتوهم شرعاً، که این خلاف خلاف احترام جایزون. حالا اینو زمینه کنیم، وقتی روی این احتمال دوم گفتیم و صدر و ذیل رو به هم جمع میکنیم، کسی که مولا علیه نیست مفروضون فنکاهها به غیر ولی جایز، داره یک حکم تکلیفی رو بیان میکنه. اگر مولا علیه بود باطل بود، اما نه، اگر مولا علیه نباشد باطل نیست، چون مولا علیه نیست، اینو فرض میکنه در موضوع جایزون، شرعن هم مشکلی نداره، شارع مانع نیست به حساب حفظ احترام پدر و مادر و امثال ذالک و حقوق اونها، نه شرعن هم جایزون، جایزون میشه جایزون تکلیفی. لل مولا علی المالکت الامرها میشه مالکه الامر، و لل مولا علیه وضعی. این ذیل میشه تکلیفی، یعنی حرام نیست، اشکالی نداره، کار محرمی انجام نداده، مثل ولا تقل لهما اف نیست، نسبت به پدر و مادر جسارتی نشده، حرام نیست. احتمال سوم بگیم نه، بحث حرمت و وجود مطرح نبودش، مثلا فقط هست همین جهات عرفی که عرف میگن احترام پدر رو مثلا در اینجا باید از او سوال بکنی. بله خب این نمونه، یا نه بیان دیگه بگیم، به این که روایت در مقام بیان اینه. حالا این کس، این باکره فرض کردی جزء موضوع، آیا خودش میتونه تزویج کنه؟ صاف بیاد بشینه تو مجلس عقد بگه انکه تو گه نفسی، یا نباید وکیل بگیره؟ نیاز به وکالت دارد، بالمباشره براش مناسب نیست، وکیل بگیرد. امام نفی میکنه، بگه نه وکالت هم لازم نیست، خودش تزویج ها به غیر ولیین به هر معنا جایزون، خودش به نفسه تزویج کند. بله آقا، نه تزویج ها مطلقا، حالا هر جهت باشه، یعنی خودش تزویج خودش. این هم احتمالیست، ولی چون یبعد ذلک، چون این مطلب مورد اختلافی نبوده و مورد تسالم بین اصحاب و دیگران در همون زمان ائمه، از این جهت مناسب نیست که امام متعرض یک چنین مطلبی بشود. احتمال چهارم این است که در مورد کسی که مسلطتون علا امرها و مولا علیهم نیست، در این حال در باب نکاح بگوییم که باید با ولی یه شرکت کند، هم اذن خودش هم اذن پدرش لازمه. مثلا در سیبه بگیم اذن خودش رو میخواد، اذن پدرش هم میخواد، به خلاف صغیر که پدرش میتواند او رو تزویج کند بلا اذنه. نه در سیبه این چنین نیست، اذن پدر رو نمیخواد، اذن خودش فقط. این روایت در مقام بیان. اونی که مولا علیه نیست دیگه اذن پدر دوتایی هم لازم نیست، فقط رضایت خودش، شرکت لازم نیست. تزویجها به غیر ولیین یعنی بدون زمیمه شدن ولی جایزون، گذراست، صحیح تزویجش، ولی باز معین نمی کنه موضوع کیه، موضوع مفروض هل مالکت الامرها غیر المولا علیها مولا علیه نباشه کیه؟ آیا بکر از این قبیله یا نه؟ این روایت این رو تعیین نمی کند. بله هر موردی که مسلم شد که کسی برش ولایت ندارد، مثلا سیبه، از ادله دیگر فهمیدیم که ولایت ابو جد برش نیست، حالا دیگه خودش میتونه تزویج کنه و نیاز به اشتراک اجازه پدر و مادر ندارد.
حتی استاد با این که حضرت معصوم علیه السلام در اینجا در مقام،
ببین اگر یواش حرف بزنی آقای ارباحی مظلوم واقع میشی. آقای ثقفی ببین صداش جهوری اون الحمدلله، خب همشهری هم هست از این نظر. حالا چه فرمودید؟
از وقتی که چون امام علیه السلام ظاهر روایت نیست در مقام بیان موضوع هست.
چی بیان موضوع؟ بله. هیچ قضیه ای نمیتونه در مقام بیان موضوع باشه.
چرا؟
همیشه قضیه حملیست بر یه موضوع مفروض. هیچ قضیه ای
الان مالکتون لنفسه ها در اینجا ابهام داره.
نه ظاهر عبارت در مقام بیان
ابهام نداشته باشه پس این همه بحثا برید.
همینه که نه این بین بحثا آمدید اینو تقیید زدید گفتید من غیر حیصل نکاح تا بشه اون حکم برش بار کنید. نه میگیم با همون موضوع خودش، ولی فرض موضوع، تشخیص موضوع باید از خارج باشه.
تشخیص مصادیق
بله
تعریف موضوع
متعریف رو نکرده. نه امام تعریفی در اینجا نداره، فرض کرده، اینا توضیح داده تو مولا علیش هم همین کلمه است. الجنس مال جنسی هم میلو همین جا در تفسیرش هم بله امام توضیح داده مالکتن لامرها، یعنی صفیه نباشد مولا علیه هم نباشد. تو خود مولا علیه این اشکال بود که هست این خانم باکره یا مولا علیه نیست. حضرت
دوستان یک موقعی موضوع رو که بیان میکنیم تعریفش هم در کنارش بیاریم. الجز العریض التویل العمیق یحتاج الی فراغ المدار. ما الان سه تا خیلی برای این موضوع اردون در ضمن تعریف هم بکنیم.
درسته
ما
بسیار خوب
همینه.
در ضمن اولا ببینید بیارم در محمول که نمیتواند بیان موضوع باشد قطعا. بله موضوع میتواند صفات مختلفی به زمینه بشود. بگید العالم العادل البارئ نمیدونم چنین، هی صفت بهش بزنید. بله این میشه صفات محدودیت موضوع، ولی در اینجا اینو نداریم. چون صفتی هم که دنبالش اومده صفته، ولی خود اون صفت هم عامون. ولل مولا علی، مولا علی کیه؟ اول کلام
تقریب اون مجموعی که از
ولایت
خارج شده.
هر کی خارج شده، کی خارج شده؟ بله سیبه و ادله خارجی فهمیدیم خارج شده، اما این روایت دلالت نکرد. باید بکرم از ادله دیگر بفهمیم نه از این روایت. و با توجه به این احتمالات که عمدش هم اینه که به این شکل از تقیید موضوع به یک قید خارجی خارج میشیم، فرار میکنیم، نه لزومی نداره یک تصرف در موضوع اخذ بکنیم در روایت به عموم موضوع، به عموم ما یتسق علیه لفظ اخذ میکنیم، در مقام بیان احکام دیگری است. یعنی جایی را فرض کرده که کسی برش ولایت ندارد و در این حال یحتمل فیه احکامون، اون احکام رو نفی میکنه. حالا نظر به اون حکم اول باشه یا دوم باشه یا بیان سوم باشه یا چهارم، اون احکام رو نفی میکنه. بنابراین روایت تسقط عن الدلاله، سندش بسیار خوب، اشکالات صاحب مسالک جواب داده شد، اشکال محقق ثانی جواب داده شد، ولی همه رو این فرض بود که موضوع رو به نحوی تقیید کنیم، حالا یا به بیان محقق ثانی یا به بیان دوم. ولی نه، میگیم تقیید لازم نیست، وچی مثلا دلیل که برش نداریم به عمومش اخذ میکنیم و در این حال روایتم از قبیل توضیح واضحات نمی شود، بل المحمول یه حکم آخر. بنابراین روایت دیگه دلالتی بر مطلوب ندارد. نه خیلی تصرف در محمول هم نکردیم، میگه بله ولی تزویجها به غیر ولیین جایزون، ولی به غیر حاکم ولی است من لا، ولی به اصطلاح اضطراریه در این موارد. باید از خارج بگیم ادله شرعی ما هم اصلا اون رو ولی فرض نمی کنه. پدر جد که نداشته باشه کسی برش ولی نیست، ولی مال ولایت حاکم مال موارد حسبه است، اینجا حسبه‌ای در کار نیست. بنابراین اون از شما فقه ما معلومه که از اون نظر بلا ولیه. این تمام کلام در این روایت که طبعا از استدلال ثابت شد. روایت بعد، روایت چهارم به ترتیب نقل ما، ما رواه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. حالا شاید در این توماری که آقای خداداد دادن خدمتتون این بشه روایت پنجم، چهارمه. آخه یه دومی چیزی شما اضافه کرده بودید، جا به جا کرده، روایتی دومی اضافه فرموده بودن که بهشون عرض کرد من نه، این روایت از این بحث خارجه، بعدن به مناسبت دیگری مطرح شد این اضافه بسید. بله، حالا به ترتیب ما هم چهارم، ما رواه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ان ابی عبدالله قال تزوج المرء من شاءت اذا كانت مالكه لامرها فان شاء جعلت وليا. تقریب استدلال به این روایت روی جمله مالكه لامرها، وقتی مالكه لامرها شد تزوج من شاء، هر که خودش دلش خواست دیگه نیازه به کسی دیگری ندارد، که انه ولایتی کسی برش نیست. بله، اگر دلش خواست میتونه ولیی برای خودش جعل کنه. ولیی که خودش جعل کنه ولایت شرعی نیست، وکالته. کسی به دیگری میگه آقا کارهای من رو شما به عهده بگی، این میشه وکالت. بسیار خوب، این زیل بحثی نداره، ولی عمده اطلاق سردره. در رابطه با این روایت یه بحث سندی مطرح شده که در سند این روایت معلی بن محمد البصری واقع شده. مرحوم نراقی ولو با توجه به این مطلب روایت رو موثقه تعبیر می کند، ولی دیگران فرمودن که نه، این توثیقی در رجال نداره، بلکه نجاشی می گوید انه مضطرب الحدیث و المذهب و کتبه قریبتون با قاف. ابن قزائری میگه یعرف حدیثه و ینکر و یرفی و یرفی عن الضعفاء و یجوز ان یخرج شاهدن. احادیثش میشه شاهد بر بعضی جاها آورد، یعنی تأییدی شاهدی، ولی نه که انه خودش مستقلا حجیت ندارد. توثیقی هم که دربارش نیست، بنابراین روایت ضعیفتون. ممکن است جواب دادن بعضی از رجال دین که نه بگیم توثیق نشده رسماً، ولی کتبش را حسین ابن محمد ابو عبدالله الاشعری نقل می کند که از شیوخ کلینیست، کلینی بهش اعتماد داره، از اجلاء سقاطه. همچنین احمد ابن ادریس هم که باز از شیوخ کلینیست، روایات بسیاری را به وسیله همین معلی ابن محمد نقل میکنه، معناش ظاهرش اعتماد بر اونه. خود کلینی هم در کافی روایات بسیاری را که ایشون در سندش واقع شده نقل کرده، و اینا را در مجموع قرینه قرار بدیم بر این که این آقایون، این بزرگان نسبت به او اعتماد داشتن که روایاتش را نقل کرده. و اما نجاشی که فرموده است مضطرب الحدیث و المذهب، خودش ذهنش میگه و کتبه قریبتون، قریبتون یعنی کتبش نزدیک به مطلب، قابل درک، کتابهاش قابل قبول، کنه غریبتون نیست، قریبتون نزدیک به درک. و اینی که ابن غزالی میگه مضطرب الحدیث یا یعرف و یونکر، بله ممکنه معلی ابن محمد اینجور باشه، خودش آدم ثقه‌ای باشه، ولی در این حال نقل میکند بدون محابا، حالا از هر که شد، هر که شنیده نقل میکند، و چه بسا در میان مرویاتش ضعفا هست که اونایی که قبول اوناش سندشون خوبه، افرادش خوبن، یعرب و اون به اصطلاح قبول میشه، اونایی که نه نیستن یونکر. مرحوم مجلسی در بهار خب روایات بسیاری رو نقل کرده، خب چون بناش بر جمع روایات بوده، شاید معلی ابن محمد هم اینطور بوده، بناش بر جمع روایات بوده، ولذا کتاب داشته، مجموعه داشته، تو مجموعهش طبعا نقل میکنه گاهی از ضعفا، و اینیست که مرحوم قضائری هم بهش توجه کرده. پس بنابراین سندش رو میشود به نحوی ترمیم کرد، ولو به توجیه، ولی باز مشکلش مشکل دلالیست. موضوع در این روایت اذا کانت مالکتن لامرها تزوج المرء من شاءت، اگه اینجوری باشه، این مالکتن لامرها کیه؟ باز بریم سراغ اون استدلال قبلی که بگیم مالکتن لامرها من غیر حیث تزویج، حالا تزویجش هم جایزون یا نه، همون اشکالات روایت قبل رو درش مطرح کنیم، بگیم مالکتن لامرها من جمیع الجهات، بعد فرض این که ولایتی کسی برش ندارد حتی در مورد نکاح، تزوج من شاءت، دیگه نیازی به اذن پدر نداره، احترام او در اینجا وجوب تکلیفی نداره، یا توجیهات دیگری که در روایت، یعنی احتمالات، نمیخوایم بگیم حتما توجیه و اینو بپذیریم، ولی همینقدر که این احتمالات پاش میون بیاد، باز روایت رو از استدلال ساقط میکنه. بنابراین روایت و این تم سندن لا یت مدلالتن، از دلالت مشکل داره. روایت بعد حالا ممکنه به نحوی توجیه کنیم، بله بیان قبلی. روایت بعد عن ابان ابن عثمان عن ابی مریم عن ابی عبدالله قال الجاریت البکر التي لها ابون لا تتزوج الا باذن ابيها، و قال اذا کانت مالکتن لامرها تزوجت متاشا. این روایت موضوعش خود بکره، یعنی از اون نظر بحثای عام نیست، اما شامل دو فقره از صدر و ذیل. کسانی که در اینجا بهش استدلال کردن به ذیل روایت استدلال کردن، اما روایت صدر هم داره، با توجه به صدر معناش چی میشه انشالله فردا بیاری خدا.